سلام و عصر خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شماستم. پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد مشوق های سیاسی را به طالبان ارائه کند. نگرانی های موجود در مورد عدم تأمین عدالت در قضیه معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و محدودیت های تازه حکومت چین بالای اویغورها. این مسائل و مهمترین موضوعات دیگه خبری روز به شما خواهد داشتیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
رئیس جمهور جرمنی امروز به افغانستان رسید. در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی آوان در ولایت بغلان 4 طفل کشته شدند و نشست دو روزه اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف جریان دارد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. رئیس جمهور جرمنی در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز به افغانستان رسید. یک منبع ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت فرانک والتر شتنمایر در سفرش به این کشور با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایی نیز ملاقات خواهد کرد. اما خبرگزاری جرمنی هدف از سفر فرانک والتر شتنمایر به افغانستان را ملاقات با ساکنین کشور در شهر مزار شریف خوانده است. در حال حاضر حدود 941 سرباز آلمانی در افغانستان مستقرند و در چوکات نیروهای حمایت قاطع ناتو در شمال افغانستان ایفای خدمت می کنند. در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی آوان در ولایت بغلان 4 طفل کشته شدند. این رویداد نام وقت شام روز گذشته در قریه نقلان ولسوالی برکه این ولایت رخ داده است. به گفته ذبیح‌الله شجاع سخنگوی قماندانی امنی ولایت بغلان، اطفال با سرگلوله منفجر ناشده آوان بازی می کردند که ناگهان انفجار مرمی سبب کشته شدن آنها شد. مقامات ولایت فرا میگویند سرنوشت 9 مسافر که روز گذشته در راه فراهرات توسط طالبان از بس پایین شده و ربوده شدند تا حال روشن نیست. سخنگوی والی فرا ناصر مهری بر رادیو آزادی گفت در این حادثه 7 نفر دیگر توسط طالبان کشته شدند. او گفت
و تعداد 7 نفر از افراد منکر به شهادت میرسانند. هدهی جریان نیروهای امنیتی که در مسیر بودن و همچنان از مرکز به ساحه میرسند و تا یک بعد از ظهر درگیری با مخالفین مسلح میکنند و مخالفین مسلح 5 نفر کشته میتن، 7 نفر زخمی از ساحه فرار میکنند.
قوای امنیتی افغان برای رهایی 9 گروگان عملیات را آغاز کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی می کند. سهیده اکرامی سرپرست این اداره امروز به رادیو آزادی گفت تنها در 3 ماه گذشته 144 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند که در آن قتل، لتکوب، ازدواج های اجباری و تجاوز جنسی شامل می باشد. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام‌های پاکستانی می‌گویند 4 افسر پلیس در حمله مردان موصله در شهر کویته کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شده است. به گفته مقام‌های این حمله امروز در منطقه دیبا رخ داد. گروه جماعت الاحرار مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت. یک نشست دو روزه اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف جریان دارد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین با افتتاح این نشست روی همکاری‌های نزدیک بین کشورش و اتحادیه اروپا تاکید کرد. رئیس جمهور اوکراین همچنان از حمایت اتحادیه اروپا از کیف در مسائل مربوط به درگیری جدای طالبان در این کشور ابراز سپاسگزاری کرد. پترو پروشینکو ابراز امیدواری کرد که نشست‌های بعدی کشورش و اتحادیه اروپا در شرق اوکراین برگزار شود. امیدوارم که نشست‌های آینده اوکراین و اتحادیه اروپا در دونسک و یالتا برگزار شوند. پروشینکو همچنان گفته که یک ماه پیش شهروندان اوکراین اجازه سفر به کشورهای اروپایی را بدون داشتن ویزا دریافت کردند که از آن زمان تا کنون بیش از 100 هزار شهروند اوکراین با داشتن پاسپورت بایومتریک از این حق خود استفاده کردند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور و بانوی اول ایالات متحده آمریکا وارد پاریس پایتخت فرانسه شدند. قرار است دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ امروز از شهر پاریس دیدن کرده و فردا در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کنند. همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ با امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود نیز دیدار کند و روی جنگ سوریه و تلاش های جهانی علیه تروریسم صحبت کند. رئیس جمهور فرانسه ماهی گذشته در یک صحبت تلفنی از رئیس جمهور آمریکا دعوت کرد تا در مراسم روز باستیل شرکت نماید، بر علاوه که روز یادبود از سقوط زندان باستیل باعث تعطیل عمومی در فرانسه است، امسال در این روز از 100مین سالگرد شمولیت آمریکا در جنگ اول جهانی نیز یادبود می شود. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. پاکستان از حکومت افغانستان می خواهد مشوق‌های سیاسی را به طالبان ارائه کند.
We believe the focus should be on exploring political incentives that can attract Taliban to negotiations.
سفارت عراق در کابل از خطر داعش در افغانستان و منطقه بعد از آن هشدار می‌دهد که جنگجویان داعش در شهر موصل عراق ناکام شدند.
داعشیان اگر در عراق، افغانستان و هر جای دیگر که باشند دشمنان مشترک ما هستند.
نگرانی های موجود در مورد عدم تأمین عدالت در قضیه معاون اول ریاست جمهوری.
بعضی مسائل سیاسی که اخیراً رخ داده در رابطه با بعضی ائتلاف ها و ایتفا از این ناحیه یک کشف وجود داره که بابادا و روکه محاکمه و تأمین عدالت قربانی مسائل سیاسی شود.
بیجا شدگان از نامنی های کندوز در گرمای تابستان با مشکلات زیاد مواجه هند.
در بدر خرگوسر شدم. یه نمیدن 6-7 روز میشه در این جگل تیم با من یک کس خبر میگیره، یک کس کمک میتیه.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه پاکستان از حکومت افغانستان خواسته که مشوق‌های سیاسی را به طالبان پیشکش کند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد صحبت کرد و ای که حکومت افغانستان در این مورد چی میگه؟ از همکارم مصطفی صدیقی مشنوین.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است حکومت افغانستان باید مشوق‌های سیاسی را برای طالبان افغان پیشنهاد کند تا آنان را به گفتگوهای صلح بکشاند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان که در نشست خبری هفتهوار در اسلام آباد صحبت می‌کرد در این مورد بیشتر گفت.
پاکستان معتقد است که جنگ افغانستان هیچ گونه راه حل نظامی ندارد. باید بر یک راه حل مبتنی بر مذاکره سیاسی، روند صلح به مالکیت و رهبری افغان‌ها تمرکز شود.
از نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پرسیدیم که پاسخش در این مورد چیست. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چون این گفت:
افغانستان حکومت باید کل اخلاص، اگر نه قوم نه مذهب نه یورپی عمل
دروازه حکومت افغانستان برای همه باز است، نه به قوم، نه به مذهب و نه هم به زبان ارتباط دارد. هر کسی که بخواهد زیر چتر قانون اساسی افغانستان به حکومت و ملت کار کند، به آنان خوش آمدید میگوییم. ما به آن دست طالبانی که با حکومت و مردم افغانستان می جنگند بارها گفتیم که با حکومت افغانستان و پروسه صلح یک جا شوند.
طالبان که چند ماه پیش عملیات منصوری را علیه حکومت افغانستان آغاز کردند، هنوز حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور نشدند. این در حال است که ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتویش گفتند که هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان خواهند فرستاد تا نیروهای افغان را بیش از پیش یاری کنند. شمار از ناظران میگویند اعزام نیروی بیشتر نمیتواند به تنهایی کارساز باشد. مایکل کوگلمن کارشناس منطقه‌ای در مرکز وودرو ویلسن در واشنگتن است. او در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که اعزام نیروهای اضافی به افغانستان میتواند به نیروهای افغان روحیه بخشد، ولی به تنهایی نمیتواند جنگ افغانستان را به پایان ببرد. در حال حاضر بیش از 13,000 نیروی بین المللی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت دارند که بیشترینشان نیروهای آمریکایی هستند.
در حالی که وزارت خارجه پاکستان خواهان مشاورهای سیاسی به طالبان از طرف حکومت افغانستان است، حکومت افغانستان خودش در تلاش فهماندن جهانی است که به اونا بفهمانه که تروریست ها در پاکستان مستقر هستند و پاکستان بر بقای خود بازی های رنگ و رنگ را ادامه میده. حال وزارت دفاع افغانستان گفته که حکومتی کشور به سپردن لست آدرس تروریست ها در پاکستان به حکومت او کشور همچنان ادامه خواهد داد. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با هیئت از سناتورای آمریکایی روی انجام عملیات مشترک در هر دو طرف خط دیورند توافق کرد. شمار از کارشناسای نظامی افغان میگن که اگر این عملیات صادقانه اجرا شود و از اون نظارت جهانی صورت بگیره، به نفع افغانستان و پاکستان خواهد بود. سحر لیوال جزئیات داره.
وزارت دفاع افغانستان میگوید فیصله شده تا حکومت این کشور به سلسله لست های قبلی باز هم لست های را در پیوند به آدرس مراکز تروریستان در پاکستان به حکومت آن کشور بسپارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در گذشته نیز لست های مشابه به پاکستان سپرده شده و این روند ادامه دارد.
لست ها قبلا با پاکستان شریک شده بود و باز هم لست های را با آنان شریک خواهیم ساخت. حالا چین و آمریکا تعهد سپردند تا نظارت کنند که پاکستان این اهداف را از بین خواهد برد.
حکومت افغانستان در گذشته لست 86 مرکز تروریستان در خاک پاکستان را به حکومت آن کشور سپرد تا این مراکز را از بین ببرد، اما به گفته مقام های افغان پاکستان این آدرس های سپرده شده را هدف قرار نداده است. این در حال است که به تازگی رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با هیئت سناتوران آمریکایی روی پیشبرد عملیات مشترک افغانستان پاکستان در دو سوی خط دیورند توافق کرده است. در این حال جان مکن سناتور برجسته آمریکایی در دیدارش با مقام های پاکستانی گفته است که موجودیت مراکز تروریستان در پاکستان دیگر پذیرفتنی نیست. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند اگر عملیات مشترک دو سوی خط دیورند به شکل درست آن انجام شده و از آن نظارت جهانی صورت گیرد، می تواند نتیجه مثبت در پی داشته باشد. زلمه وردک یکی از این آگاهان:
اگر به گونه واقعی اقدام شود، مراکزی که از سوی افغانستان لست آن به پاکستان سپرده شده هدف قرار داده شده و از بین بروند و آمریکا و چین از آن نظارت جدی کنند، این کار به نفع افغانستان و پاکستان خواهد بود.
اما مقام های افغان همواره گفتند که پاکستان در عملی کردن تعهداتش صادق نبوده است. به گفته آنان شورای پشاور و کویته شبکه حقانی تحریک طالبان و شمار دیگر از گروه های تروریستی در پاکستان است و از خاک آن کشور بر ضد افغانستان فعالیت می کنند.
گزارش بود از کابل.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
یک تیم 6 نفری که از دخترای افغان که به خاطر عدم صدور ویزی امریکا از مسابقات بین المللی روباتیک در واشنگتن باز مانده بودند، حال چانس شرکت در مسابقات دریافتند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر بشنوین.
تیم روباتیک دختران افغان سفرشان را به سوی واشنگتن محل برگزاری مسابقات روباتیک آغاز کردند. دخترانی که تا چند روز قبل سفارت امریکا در کابل از دادن ویزای ورودی آنان به امریکا ابا ورزیده بود، اما مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا زمینه را برای صدور ویزا برای سفر دختران افغان به امریکا مساعد ساخت. فاطمه قادریان، یک از 6 دختر تیم روباتیک افغانستان، همراه با دیگر اعضای این تیم بار سفرشان را به سوی واشنگتن پایتخت امریکا بستند تا در مسابقات روباتیک با دیگر نمایندگان کشورهای جهان رقابت کنند.
اما ما خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره میتونیم بریم به آمریکا و اشتراک کنیم در این مسابقه، حضور داشته باشیم. تمام تیم خیلی خوشحالم از اینکه میرم و ما الگ داریم آمادگی رفتن و دوباره خود میگیریم.
در اولین دوره مسابقات روباتیک در واشنگتن 160 تیم از کشورهای مختلف جهان شرکت دارند. این مسابقات از 16 تا 18 جولای در واشنگتن آمریکا برگزار میشود. لیدا، دیگر نماینده افغانستان در این مسابقات، لباس‌های ملی افغانی و روسری که با بیرق از سرنگ افغانستان مزین شده خریداری کرده تا با این پوشش به نمایندگی از کشورش پا به این مسابقات بگذارد. او ابراز امیدواری می‌کند که بتواند در این مسابقات توانایی دختران افغان را به جهانیان ثابت کند.
خود من آمادگی گرفتم، همه چیزا خود تست استیار کردم. خیلی هم خوشحال بودیم دیگه، تیمی دیگه واقعا هر کی باشه خوشحال میشه که مثلا کار ما یه فگی جور بشه، خیلی خوشحال میشه واقعا. خیلی غافلگیر شدم واقعا. وقت که معلوم داره طبعا خیلی غمگین بودیم که چرا نتونستیم ما قبول شیم و ایران قبول میشه، ولی حالا که قبول شدیم خیلی خوبه که مثلا امروز ما میایم بریم به آمریکا.
خانواده های تیم روباتیک افغانستان از شرکت دخترانشان در مسابقات بین المللی روباتیک استقبال میکنند. محمد آصف قادریان، پدر یکی از این دختران، میگه از این که دخترش به نمایندگی از افغانستان با دیگر کشورهای جهان رقابت میکند احساس غرور میکند.
ما خیلی خوشحالم که کشور عقب مونده، ما خیلی از ردیخ خارج بود، حال این به سطح بالا ما قرار بگیره به کنار جهانیا واقع بشه. ما خیلی خوشحالم از این سفر که پیش آمده، خیلی به وقت کم و زمان کم که هیچ آمدگی نداشتم. این دختر خانوما و تقریبا به 2-3 روز همه کارهای انجام شد. و
آموزش روباتیک در سالهای اخیر میان دختران مکاتب در ولایت هرات رواج یافته است. مؤسسه فکر برتر در بخش روباتیک بیش از 10 مکتب دخترانه را به خاطر آموزش روباتیک تحت پوشش دارد. به گفته این مسئولین این مؤسسه، اکنون بیش از 150 تن از دختران مکتب آموزش روباتیک می‌بینند که 6 تن از آنان به خاطر اشتراک در اولین دور مسابقات روباتیک رهسپار آمریکا می‌شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده عزیز، گفته میشه پدیده جهانی شدن، پیشرفت ترانسپورت و تکنیک و دیگه مسائل به مو شکل که سهولت هایی را در جهان ایجاد کرده و جوانب بی حد مثبت خود داشته، گفته میشه جوانب منفی را هم داره. مثلا اگر تروریست یا داعشی ها در شهر موصل عراق سرکوب شوند، خطر از این موجود است که پدیده در نقطه دیگه جهان خواست به دلیل امی فشرده شدن زمان و مکان قد علم کنن و حضور بیافن. سرپرست سفارت عراق در کابل میگه که داعش نه تنها دشمن مردم عراق است، بلکه برای تمام دنیا یک تهدید بی حد جدی است. همکارم سحر لیوال بیشتر در این مورد جزئیات دارم.
سرپرست سفارت عراق در کابل میگوید گروه داعش در هر سرزمینی که باشد دشمن مشترک همه بشریت است. فرزدق زهیر العلایی روز پنجشنبه در نشست به مناسبت آزاد شدن شهر موصل از چنگ داعش در کابل در پاسخ به پرسش مبنی بر نگرانی ها از احتمال رو آوردن داعش پس از سرکوب در عراق به سوی افغانستان گفت این گروه کاملا سرکوب شده است.
قد تتعدد التسمیات،
دایشیان اگر در عراق، افغانستان و هر جای دیگر که باشند دشمنان مشترک ما هستند. ممکن اعضای گروه دایش در جاهای مختلف نامهای متفاوت داشته باشند، اما این گروه بر ضد انسانیت و تمامی مذاهبند.
آقای زهیر گفت در مورد اینکه ابوبکر البغدادی رهبر گروه دایش در عملیات بر ضد این گروه در عراق کشته شده است یا خیر، معلومات دقیق در دست نیست. گفتنی است که حکومت افغانستان در سال گذشته میلادی به ائتلاف جهانی ضد داعش پیوسته است. این ائتلاف را که ایالات متحده آمریکا رهبری می کند 60 عضو دارد و هدف از ایجاد آن مبارزه قاطعانه بر ضد این گروه در سراسر جهان است. پیش از این ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که اعضای گروه داعش در این کشور با اعضای گروه داعش در عراق ارتباط ندارند. گروه داعش در برخی ولایت های افغانستان به خصوص در ننگرهار فعالیت های داشته است. ایالات متحده آمریکا از همین سبب بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را در ماه اپریل سال جاری به هدف سرکوب این گروه در ولسوالی اچین این ولایت استعمال کرد. گروه داعش مسئولیت شمار زیادی از حملات انتحاری و انفجاری را در افغانستان به عهده گرفته است. در این میان وزارت دفاع افغانستان تاکید می‌کند که نیاز است تا برای سرکوب داعش مبارزه مشترک جهانی صورت گیرد. دولت وزیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پاکستان در این بخش می‌تواند بیشترین کمک را انجام دهد.
کاری پاکستان بسیار ضرور است، به خاطر اینکه تمام گروه‌های تروریستی از پاکستان میآیند به افغانستان، مراکزشان در پاکستان هستند. اگر پاکستان مثل که همیشه وعده میکنند به وعده های خود وفا کنند، از هر کشور دیگه کدام میتونند زیادتر به ما کمک کنند تا گروه های تروریستی در افغانستان پیدا شود.
چند ماه پیش نهاد مدنی و فرهنگی جوانان افغانستان با نشر نتایج یک تحقیق درباره گروه داعش گفته که این گروه افغانستان را برای فعالیت هایش مهم میداند و تلاش میکند که جغرافیای آن را به نفعش تغییر دهد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تجربه دو سال گذشته نشان داده که گروه داعش هیچگاهی نمیتواند به اهدافش در این کشور دست یابد.
در حالی که سفیر عراق در کابل بعد از شکست داعش در موصل عراق امروز در کابل از تهدید احتمالی گسترش فعالیت‌های این گروه در افغانستان و منطقه هشدار داد، ما و شما میریم به شمال افغانستان، البته به ولایت کندز، جایی که در اواخر آوازه‌هایی وجود داره که فعالیت شماره از افراد مشکوک در اونجا دیده میشه. امین نامنی‌های ولایت کندز منتج به بیجا شدن شمار زیادی از افراد از مناطق ناامن ولایت کندز شده. همکار مجمل آریان گزارش در مورد مشکلاتی بیجا شده ها فرستاده با هم مشنویم.
صدها خانواده که در کندز از اثر جنگ های اخیر بیجا شدن به کمک های بشری نیاز دارند. در این اواخر بر اثر درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مصالح حکومت، صدها خانواده از قریجات تلوکه، دمشاخ و ملاسردار مربوط مرکز کندز از منازلشان بیجا شدند. این بیجا شدگان هم اکنون در این گرمای شدید تابستان در منطقه 300 فامیلی شهر کندز در فضای باز با اطفالشان شب و روز خود را سپری میکنند و از حکومت میخواهند هر چیز زودتر به مشکلات آنان رسیدگی کند.
در بدر خواسر شدم. پیرم میگه 6 و 7 روز میشه در این جگل تریم، با من یک کس خبر میگیره، یک کس کمک میکنه. ما همین پیشنهاد از دولت میکنیم با ما اولگری کنه، با ما مردم یک کمک لایق بکنه.
در دیگه یا اتریم بلاش مردم کمک نمیکنه. سیم دپاس کمک نمیکنه. دما نمیرسه. کاش من دز میاد دیگه با ما سوار میکنه مردم میکنه. امی دکتر ما عمل جدا وجود. در امی سفر مکاش دا یک دکتر من دز.
با این حال مولوی خوش محمد نصرتیار عضو شورای ولایتی کندز که به هدف بررسی وضع زندگی این بیجاشتگان به منطقه 300 فامیلی شهر کندز آمده است، از اداره محلی کندز و حکومت مرکزی می خواهد که به داد این بیجاشتگان رستگی کند.
یک ماه پیشم دو منطقه آورش دو مردم گرفته آمده و تاز در منطقه جواجش دو دیگه آورش دو آمده. همچنین در منطقه سرک بالا ملا سردار مردم های ملا سردار. این مردم های تلوکه پایین طرف های گورتیپا مواجه شد. مردم دمشق قریه دمشق مجموع مردم آمده گیست. ما از دولت مرکزی از دولت مردم جدا تقاضا میکنم از مؤسسه که خیره ای که از به ارتباط این مردم رستگی کند.
از سوی دیگر سید عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان در کندز میگوید که آنان سروی بیجاشتگان اخیر را آغاز کردند و به زودی به مشکلات آنان رستگی خواهد شد.
بالاتر از 1500 فامیل ارائش به ما رسیده که ارائش به شما معلوم است که او سروی میشه، بعد از سروی شناسایی میشه که چقدر واجد شرایط و مستحق بجا شدن است. از دمشاخ است، از ولسوالی علی آباد است، از قریه شهر تیبه و مرغیل و مدرسه و شناسایی شو و مستحق شناسایی شو و واجد شرایط باشه، بجا شده واقعی باشه، با ما مؤسسات همکار آماده است که کمک بکنه.
باید یادآور شد که در دو سال اخیر بر اثر جنگ‌های شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت از حومه‌های شهر کندز و ولسوالی‌های این ولایت هزاران تن از مناطقشان بجا شدند و همکنون در برخی ساحات مرکز کندز و در شماری از ولایت‌های کشور در حال مهاجرت با انواع مشکلات به سر می‌برند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:25 از سر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. حکومت چین بالای اویغورهای مسلمان که در این کشور زندگی می کنند محدودیت های شدید را وضع کرده. این محدودیت ها به طور خاص در منطقه سینیاگ افزایش یافته و اویغورها حتی به مساجد رفته نمی تانند و در شمولیت در مراسم مذهبیشان با مشکلات جدی مواجه هستند. جزئیات گزارش تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او چند پیام شنونده های رادیو آزادی را مشنویم.
از پیام های شما.
سلام علیکم، ما از ولایت بغلان صحبت میکنیم. ما بودا اشرف غنی میخواییم که در مردم بغلان خدمت بکنه، که مردم بغلان بسیار جنگ زدگی است، در بدر است، تیکه تیکه است، که تربوزش میویش باید که در کشورهای خارج انتقال کنه.
در مکاتب مربوطه ولسوالی دایکندی هر وقتی که تفتیش مراجعه میکنه، در اینجا مثلا در یک روز 6 ساعت درسی و همون یک ساعت درسی را معلم یا اشتباهاً ترک تعلیم خود امضا نکرده و این تفتیش همون روز همون یک ساعت درسی 45 دقیقه را معلم غیرحاضر میکنه و زمانی که باز دوباره همون معاش یک روز معلم کسر میکنه. حالا من نمیفهمم که مقامات بلند وزارت معارف این کار میکنه یا ای که اینا همون یک ساعت درسی را پول یک روزش را گرفته و بقیش را خودشون دور میده.
بنده یک تن از سازمانان ریاست اموری امنیتی شورای ملی ایفای وظیفه میکنم. چند روز اخیر معاشی وزارت دفاع و وزارت داخله بلند رفتم. متاسفانه ما که مربوط ریاست اموری امنیتی شورای ملی و دارالانشای ولسی جرگه میشویم و کمال تاسف معاشی ما بلند نرفته است.
از مشکلات شماره از شنونده های رادیو آزادی شنیدین. شنونده عزیزال، میریم به منطقه اویغور نشین چین و مشنویم که حکومت چین چی کاروایی های بالای اونا نمی کنه. آرش همایون جزئیات داره.
برای سالیان متمادی مسجد میدان مرکزی شهر کاشغر در منطقه شنجن چین مملو از نمازگزاران بود. هر ماه رمضان نمازگزاران تنگاتنگ در کنار هم روی قالین‌های مسجد صف می‌بستند. ولی به نوشته آژانس خبری فرانس پرس دیگر این طور نیست. در ختم ماه رمضان امسال کمترین نمازگزاران در مسجد میدان مرکزی شهر کاشغر گرد هم آمده بودند و قبل از داخل شدن به مسجد در حالی که نگاه سرد پلیس آنها را بدرقه می کرد باید از دستگاه فلزیاب می گذشتند. یک تاجر محلی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است حکومت چین با استفاده از پوسته های متعدد امنیتی در اطراف شهر کاشغر از اشتراک مسافران به نماز عید امسال جلوگیری کرده است. حکومت چین بالای یوغورهای مسلمان که در این کشور زندگی می کنند به طور خاص در منطقه شنجن مقررات و محدودیت های شدید را وضع کرده است. یوغورها حتی برای داخل شدن به مساجد و اشتراک در مراسم مذهبیشان نیز دشواری دارند. آنها نمی توانند ریش گذاشته در محضر عام عبادت کنند. پیکینگ میگوید این تشدید محدودیت ها و افزایش حضور پلیس به خاطر جلوگیری از پخش افرادگرایی و تحرکات جدایی طلبان در منطقه شنجن صورت می گیرد. ولی کارشناسان به این عقیده اند که منطقه شنجن چین به یک زندان بدون سقف تبدیل شده است.
گزارش بود از مشکلات اویغورها در چین. از چین میریم به ایتالیا. و از یک فواره و چشمی مشنویم که بی حد خوشایند است. یک چشمه در شهر روم وجود داره که سالانه حدود 1 میلیون دلار ازش جمع آوری میشه. ای که چرا مردم در چشمه پول مندازن. از همکارم فرشته نگامش نبین.
در شهر روم پایتخت ایتالیا یک چشمی وجود دارد که سیاهان در آن سکه می اندازند. از سالهای سال این باور وجود دارد که با انداختن سکه در چشمه تریوی سفر بعدی شما به روم اتمی می شود. سیاهان پشتشان را به چشمه دور داده و از شانه چپ خود سکه را به چشمه می اندازند. بر اساس گزارش ها روزانه هزارها نفر به چشمه سکه می اندازند که هفته 15,000 دلار و سالانه حدود 1,000,000 دلار از این چشمه جمع آوری می شود. سکه هایی که در این چشمه انداخته می شوند از سوی یک سازمان خیریه کاتولیک ها جمع آوری می شود و به نیازمندان توزیع می گردد. حتی در سال 2008 میلادی یک مغازه از پول امین سکه ها ساخته شد که به نیازمندان به پول بسیار ناچیز مواد خوراکه می فروشد. چشمه تریوی باید روزانه سکه ها پاک شود. این اولین چشمه نیست که سیاهان در آن سکه می اندازند. یک چشمه در شهر لاس ویگاس امریکا وجود دارد که سالانه 12,000 دلار جمع می کند. این پول به گونه دوره‌ای به سازمان های خیریه در این شهر داده می شود.
گزارش جالب بود از همکارم فرشته نگو. فرشته جان در استدیوسو پیشتر برش قصه کردم که 3 سال پیش 1 یورو را در می چشمه در روم انداخته بودم و امید داشتم. یورویم عیب شد و به امیدم نرسیدم. فرشته جان آمدن در استدیوسن، لطفاً سرخطه خبرها را به شنونده ها بدین.
رئیس جمهور جرمنی در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز وارد افغانستان شد. خبرگزاری جرمنی هدف از سفر فرانک والتر اشتاینمایر به افغانستان را ملاقات با ساکرین کشور در شهر مزار شریف خوانده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله مرمی آوان در ولایت بغلان 4 طفل کشته شدند. این رویداد روز گذشته در قریه ناقلان ولسوالی برکه این ولایت رخ داده. مقامات ولایت فرا میگویند سرنوشت 9 مسافر که روز گذشته در راه فرا هرات توسط طالبان از بس پایین و سپس ربوده شدند تا کنون روشن نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر زون شمال افغانستان از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و میگوید که در 3 ماه گذشته 144 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. مقام های پاکستانی می گویند 4 افسر پلیس در حمله مردان مسلح در شهر کویته کشته و 1 پلیس دیگر زخمی شده است. یک نشست 2 روزه اتحادیه اروپا و اوکراین در کیف جریان دارد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین با افتتاح این نشست روی همکاری های نزدیک بین کشورش و اتحادیه اروپا تاکید کرد و رئیس جمهور و بانوی اول ایالات متحده امریکا امروز به پاریس پایتخت فرانسه آمدند. قرار است دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ امروز از شهر پاریس دیدن کرده و فردا در مراسم تجلیل از روز باستیل شرکت کنند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفته‌وار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم نظیفه محبوبی با خبرهای ورزشی با شماست.
رقابت های ورزش تکواندو برای نخستین بار میان محصلان افغان انجام شد. زبیولا شهزاد رئیس فدراسیون پوهنتون ها و رادیو زدی میگوید در این رقابت ها 70 ورزشکار از 7 ولایت کشور اشتراک کرده بودند. او افزود که هدف از راه اندازی این رقابت میان محصلان گزینش بهترین ورزشکاران برای اشتراک در رقابت های مختلف که در تایوان برگزار خواهد شد است.
مسابقات برگزار شده با حضور بیشتر از 70 تکواندوکار از 7 ولایت افغانستان و ما بهترین جرهای تکواندوی مسئولین افغانستان انتخاب میکنیم برای شرکت در مسابقات نومین دوره رقابت های مسئولین جهان قرار است تا 1 ماه دیگر در کشور چین تایپی یا تایوان با حضور 150 کشور برگزار شده. انشالله که بهترین های از این مسابقات و مسابقات جهانی مسئولین امروز انتخاب میشن.
به گفته او این رقابت ها در روزهای نزدیک به اشتراک محصلان 50 کشور در تایوان برگزار می‌گردد. رقابت های والیبال میان تیم های 14 ولسوالی ولایت پکتیا انجام شد. امرگل رحیم سحر رئیس تربیت بدنی و ورزشی امروز به رادیو زدی گفت این رقابت ها 6 روز ادامه داشت و نتایج آن به نفع تیم والیبال ولسوالی زرمت اعلام شد. او افزود که هدف از راه اندازی این رقابت ها نزدیکی مردم و حکومت است. کمپ تمریناتی بازیکنان کرکت افغانستان در هند به پایان رسید. نوید سایم کاکر مسئول این کمپ به رادیو زدی میگوید تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در 14 ماه جولای سال روان برای اشتراک به سنگاپور سفر میکنند. به گفته ی سایم هدف این سفر انتخاب بازیکنان برای راهیابی در جام جهانی 19 سال در تایوان است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. در برنامه کنونی ما روی موضوع تعلیمات قبل از مکتب با محترمه لیلا لنگری کارشناس تعلیم و تربیت در دفتری یونیسف گفت و شنود داریم، با ما باشید. خوش آمدین.
خوش باشین.
خانم لنگری، بر ما در رابطه با تعلیمات قبل از مکتب کم معلومات بدین.
خب قسمی که شما میدانین دنیای تعلیم تربیه کودکا در حال تغییر است و خصوصا اطفال که زیر سن 7 سال هستند. سالهای بسیار جالب برای کودکا و والدین و معلم ها میباشه این سالا و اطفال باید در این دوره تجارب بسیار مثبت در زندگی خود تجربه کنن. این آموزش و پرورش در صورت امکان داره که ما مراکز معیاری آموزش و پرورش قبل از مکتب به سطح کشور داشته باشیم و تمام اطفال که در این سن قرار دارند باید تحت آموزش های معیاری در این دوره قرار داده شوند و همچنان به والدین آموزش داده شود، خصوصا به مادرها که در این مرحله در این سنین چگونه با اطفالشان برخورد خوب داشته باشند و چگونه غذاهای صحی بر اطفال خود تهیه کنند، همونطور در سطح اجتماع با اطفال چگونه برخورد خوب شود، تغذیه خوب، مسائل صحت و بهداشت و روش رفتار در این سن بسیار مهم می باشه. بنابراین همین سنترا یگانه جایی است که ما می تانیم اطفال پرورش خوب بتیم و به اصطلاح مغز اطفال در می دوره بسیار خوب انکشاف کنه و یک فرد سالم ما در می دوره تربیه کنیم و به جامعه تقدیم کنیم.
خانم لیلا، چی انگیزه باعث شد که دفتر یونیسف در قسمت تعلیمات قبل از مکتب به وزارت معارف کمک و همکاری کنه؟
چون تحقیقات نشان میداد که در افغانستان کیفیت تعلیم و تربیت بسیار پایین بود و تعداد زیاد شاگردا از صنوف ابتدایی و متوسطه همه قسم از مکتب باز میماندن، ناکام میماندن به اصطلاح و دوباره مکتب رها میکردن. تحقیقات صورت گرفت، نشان داد که اکثر اطفالی که در صنف اول شامل میشن از امروز اول مکتب بسیار با دل سردی، بسیار با یک ترس و با کم تجربگی داخل صنف میشه. بر اولین بار است که در چوکی مکتب میشینه، بر اولین بار است که با یک شخص بیگانه غیر از مادر خواهر خود که در خانه دیده با یک معلم مواجه میشه. مشکل بود برای از این اطفال که اینا با یک اعتماد به نفس بسیار خوب داخل صنف شوند و وقتی که اینا با محیط و ماحول مکتب آماده نبودن، بنان مکتب برشان دلچسب نبود و در صنفای اول و دو اکثرا شاگردا دوباره پس خانه می آمدن و علاقه من نبودن که مکتب دوام بده. تعلیمات قبل از مکتب یک زمینه است، یک چانس است برای شاگردا که اینا رو آماده مکتب می سازه. بنان این بسیار مؤثر است به خاطر دوام مکتب توسط از شاگردا و آمادگی شاگردا که به صورت بسیار خوب و با شوق مکتب ادامه بدن. بین سن 0 یا 8 ساله یک مرحله است که مغز اطفال بسیار به سرعت انکشاف میکنه و در این مرحله وقت اینا تحت آموزش‌های معیاری و خاص قرار میگیرن و آمادگی بر مکتب می داشته باشن، بسیار خوب یاد میگیرن و بسیار خوب آماده میباشن و در آینده سر کیفیت آموزش و یادگیری از اینا بسیار تاثیر خوب می داشته باشه. از این خاطر ما کیفیت تعلیم تربیه را بلند برده باشیم. ما کوشش کردیم که دولت افغانستان از تعلیمات قبل از مکتب کمک کنیم.
ایره نگفتین بر ما که اداره یونسف چگونه با وزارت معارف در این زمینه همکاری میکنند؟
دفتر یونسف چون در بسیاری کشورها که کار میکنه همی برنامه را با دولت‌های خود پیش میبرن و در افغانستان ما همی برنامه را با وزارت معارف پیش میبریم. البته دفتر یونسف در بخش مالی و تکنیکی دولت افغانستان کمک میکنه، چون این برنامه نو است، قبلا بسیار به سطح محدود برنامه وجود داشته. دولت افغانستان در این بخش کمک‌های زیاد یونسف کار داره در دو سطح، هم در سطح ساختن پالیسی ها و معیاری شدن این برنامه و هم در سطح تطبیق برنامه. چون دولت افغانستان تا سال 2021 مطابق پلان استراتژی جدید وزارت معارف این برنامه را گنجانیده اما برش بودجه نداره، بنابراین متکی به دونارا و همکارای تطبیق کننده خود است و یونسف من هست یکی از همکارای بسیار بزرگ و نزدیک وزارت معارف. پلان وزارت معارف برسه میاری شدن این برنامه، ساختن پالیسی ها و ایجاد مکاتب کمک میکنه. ما فعلا به تعداد 600 صنف محلی تعلیمات قبل از مکتب آغاز کردیم در سطح قریه‌جات و با کمک مردم محل ما برنامه را تطبیق میکنیم و تطبیق برنامه فعلا آغاز شده.
خب قسمی که شما گفتین که این یک برنامه جدید است، از چه مدت این برنامه شروع شده؟
برنامه از سال 2015 ما همکاری خود در این بخش با وزارت معارف آغاز کردیم. البته تنها یونسف نبود، یک تعداد مؤسسات بین المللی مثل مؤسسات برک و آقا خان و سیو د چلدرن اینا هستند که تحت یک گروه کاری با هم یک جا شدن و وزارت معارف کمک کردن تا این برنامه را ما در افغانستان انکشاف بدیم و کمک کنیم، به حساب کمک مالی و تکنیکی کنیم. بنان در سال 2015 یک گروه کاری جور شد با همکاری مؤسسات که هر ماه اینا جلسه داشتن و سر انکشاف این برنامه کار میکردن با تفاهم هم دیگر و با کمک هم دیگر. در سال 2016 ما تانستیم به تعداد 350 صنف تعلیمات قبل از مکتب در تقریبا در 17 ولایت بسازیم و در سال 2017 ما تانستیم تقریبا 250 صنف جدید هم ایجاد کنیم که ما فعلا تقریبا 21 ولایت تحت پوشش داریم و صنوف ما به شکل نمونوی 20 تا 30 صنف در هر ولایت ایجاد شده و توسط کمک مردم محل که اونا یک اتاق کمک کردن و بعضی مسائل دیگر این صنفای ما پیش میره. البته ماش استادا، تهیه مواد آموزشی، آموزش استادا اینا همش توسط دفتر یونسف.
این برنامه تان به چه شکل پیش میره؟
در ایجاد این برنامه وزارت معارف و همکارای معارف در ولایات مستقیم کاری دارن. اینا با مردم محل صحبت میکنن، نظر به تعداد همو طفلایی که بین سن 4 ساله تا 6 ساله در او یک قریه مثلا تا 20 تا 25 طفل وجود داره، اینا یک صنف تشکیل میتن با همکاری محل. یکی از مردم محل کمک میکنه تا یک اتاق یک اولی خود برای این صنف تخصیص بده. بعدا ما با همکاری مردم محل یک استاد با تجربه را کوشش کردیم که استادایی که پنتون خوانده باشن اینا را ما جذب کردیم و از طریق رقابت آزاد وزارت معارف قرارداد میکنه با این استادا. این صنف راپور ازی به یکی از نزدیکترین مکاتب رسمی دولتی وزیری شاگردا انتقال میکنه. اینا مربوط یکی از مکتبای دولتی میباشن، اما چون شاگردا رسیدگی نمیتونن به اون مکتب دور است که ما صنف در سطح مکتب ایجاد کنیم، در داخل قریه است، مثل یک کودکستان است. روز 3 ساعت شاگردا منطقه میایند، داخل این سنتر جمع میشن، استاد قبلا آموزش دیده در بخش های مختلف تعلیم تربیه، صحت، آگاهی از صحتشان، از مسائل مهمی که در ماحولشان است که باید اینا آگاه باشن، از مسائل خطرات مثلا آتش و آب و این مسائل، اینا رو آگاهی میتن. پروگرام پروگرام ما به شکل هم آموزشی هم به شکل تفریحی پیش میره. چند لحظه که اینا آموزش میگیرن، البته همو کریکولم و مواد درسی را که ما برای شاگردا داریم او فقط آماده شدن از اینا برای صنف اول مکتب است. ما درسای زیاد فشار نمیاریم سر از طفلا، فقط الف ب یاد میگیرن، یک دو سه یاد میگیرن، او را هم در چوکات بازی اینا
به شکل تفریحی آموزش
میگیرن. روز 3 ساعت در سنتر میباشن و دوباره پس خانه خود میرن.
آیا در نظر دارید که در آینده باسان با وزارت معارف در زمینه هم کار باشه؟
دفتر یونیسف البته در این بخش بسیار علاقمند است که با وزارت معارف همکاری خود دوام بده در این بخش، و در پلانای آینده یونیسف است که ما حتی پلان امسال تا آخر امسال ما کوشش میکنیم که یک تعداد اسناد پالیسیایی که مثلا ما پالیسی معیاری سازی تعلیمات قبل از مکتب که در او تمام مسائلی که از ایجاد یک سنتر شروع تا آموزش معلم تا چین و مواد درسی بر شاگردان مهیا شود تا امو ساختار امو صنف رنگ امو فرش که مثلا ما بر صنف انتخاب میکنیم، تمام این مسائل ما تهیه میکنیم با کمک و همکاری مؤسساتی که قبلا در این بخش در افغانستان تجربه دارن. مطابق این پالیسی بنابراین تمام مؤسساتی که چی شخصی هستند چی دولتی هستند و چی مؤسسات اینجوا هستند اینا میتونن که مطابق این پالیسی و اسناد این صنف را معیاری به شکل معیاری در آینده تشکیل کنن. دفتر یونیسف تجربه که در دیگر کشورها داره، ما این برنامه را تنها از طریق وزارت معارف در دیگر کشورها پیش نمیبریم، بنان از طریق سکتورهای مختلف مثلا سکتور صحت، سکتور وزارت کار و امور اجتماعی اینا یک جای میشن این برنامه را پیش میبرن. این برنامه حتی اونو سن در بر میگیره که طفل در رحم مادر است، بنان این همکاری را وزارت معارف ضرورت داره و همه قسم وزارت کار و امور اجتماعی در قسمت حمایه اطفال، در قسمت آگاهی مردم منسجم نمودن، آگاهی جامعه به خاطر حمایت از اطفال زیر سن مکتب کار چند ارگان چند سکتور است، تنها وزارت معارف نیست. بنان در آینده ما شاید یک برنامه بین سکتوری را در این رابطه پیش ببریم، نه تنها با وزارت معارف بلکه با دیگر موساد هم و قراردادهای داشته باشیم و همکاری خود داشته باشیم تا این برنامه را یک جای پیش ببریم.
تشکر.
قابلش نیست.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام های ما را بپذیرید. در برنامه این هفته آشیانه درباره مریضی کنذهنی برخی کودکان در افغانستان و مشکلات آنان گپ می‌زنیم.
پاپوسا جان رنگ است نشان بده. بخ سبز است بچه.
خانواده ها با این گونه کودکانی که با کنذهنی دچارند چگونه رفتار نمایند؟
تشنه بردنش خبر نمی‌کنه، تمام کردنش.
آیا در افغانستان مراکزی به خاطر مراقبت، پرستاری و آموزش کودکانی که کندی ذهن دارند وجود دارد؟
رنگ‌های مختلف متعدد داریم. اطفال با اینا بازی می‌کنند و انتخاب رنگ‌ها بر روز بسیار زیاد مهم است. آوایی سر روانشان تاثیر می‌کند.
با این موضوع در این برنامه ما را همراهی کنید. من شمیلا جاوید هستم. دوستان عزیز، عقب ماندگی یا کندی ذهن یک وضعیت خاص ذهنی است که در اثر ایجاد مشکل در زمان قبل از تولد، هنگام تولد و یا پس از تولد در کودکان به وجود می آید. عامل ژنتیکی و عوامل دیگر محیطی و فرهنگی که شامل بیماری های مختلف، تصادفات و ضایعات گوناگون عصبی و مغزی می باشند، نیز سبب به وجود آمدن این گونه مریضی نزد کودکان می شود. کودکان در این گونه حالات از نظر هوشی، جسمی، روانی و اجتماعی نسبت به دیگر همسالان خود متفاوتند و به رفتارهای خود کنترل ندارند، زیرا این کودکان از نظر شخصیتی نابالغ بوده و نیازمند توجه، خدمات و آموزش خاص خودشانند. من هم به خاطر تهیه گزارش و معلومات بیشتر در مورد این گونه اطفال سراغ مرکزی شدم. بعد از تلاش و جستجوی زیاد بالاخره مرکزی را به نام لبخند کودک در منطقه دیبوری کابل موقع دارد پیدا کردم و به آنجا رفتم. در ابتدا خواستم به صنف درسی این کودکان بروم.
نشان بده؟ بخوا سبز از بچه این رنگ سرخ کجاست؟ خب رنگ سرخ کدام است؟ این رنگ سرخ کدام است؟ خب رنگ سبز نشان بده؟ این سبز بچه خب کدام است؟
اسم سوما است که از استادان مریضی اوتیسم در دیوال که ببینید توپکا کشیدگی است که هر رنگ است رنگ آمیزی است ما یارا با شناخت رنگ ها میبریم می توپک چی رنگ است سرخ بر ما نشان بده میبینیم که چقدر میفهمه چقدر گپ ما را میگیره
یعنی چقدر زین
از ما رفای زین از یار ارزیابی میکنیم اما مشکلشان نیست که یاد مشکل خدا گفتن نمیتونه
یک ذره فکرشان کند
بله کند است یک لکلک زبان دارن یا گفتن نمیتونه حالا که میگم رنگ سرخ نشان بده نمره دست خود نشان میده زرد نشان میده هر رنگ باید بر ما نشان میده و یک شاگرد دیگه که تقریبا شاید کوی اصلا هیچ گپ نمیزد تو وابستگیش با مادرش خیلی زیاد بود و اگر از مادرش رو میره جدا میکردیم بر از یک تاو شدید میامد او فقط مادرش بود اما تلفن گیم بود خلاص این وقت که آوردن ما ایسا ایسا تو از مادرش ایره جدا کرد خشنگیری میکرد میزد تفلا باز میفتیم نه ای باید زده نشد تا نشد ایره برش یاد دادیم تا ای که ای که شاگرده ونس گرفت دختره که میدید نه ایره میزد یا ساسایی تو تا دختره در ساتیری امرایشان ماندیم که تا اندازه که خود از این میرفت دست امون دختره میگرفت بیاین امرای من تو بازی کنه باز ما سر زبان ازی کار کردیم که مثال هوا میگفت دست ما را میمور که از این مرا بده تا که هوا نامش نگرفت هوا ندادم بگو هوا بده باز ما هم میتم هاست 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 نو نان باز نام پدر مادرش بی بی نام استاد که مرا بچی نام صدا کنم بوده داره کال فضل خدا کمو زامت را که خودم کشیدیم و استاد کشیده کال هر گپ را که بگویم میفهمم و حال او خودش طرز شیشتن و بدگه شاگردا یاد میتسر سرخان تفلی بود که پمپر میزد مادرش میفت بچه ما 3.5 سال 4 سال بچه میشه من مشکلی را داره خودم بردیمش در تشنام خودم نشانش دادیم شیشته افتیم هنه قسم کی فهمید که طرز شیشتن یا چه قسم است که فضل خدا حالا تشنام هم صدا میکنه هستا تشنام بریم این بر من بسیار یک جای خوشی است که من یک طفل سر زبان
مینا مادر 4 فرزند است که 2 پسرش یکی 9 ساله و دیگری 4 ساله به مشکل کندی ذهن دچارند وی میگوید پسرانش در ایران تولد شده و در زمان تولد این مریضیشان تشخیص شد
تقریبا از آن موقعی که دنیا آمده بود مشخص بود دیگه دکتر گفت نسبت به بقیه خیلی ریستره ولی سالمه بعدا 2-3 سالگی اینو شد دیگه فهمیدم دیگه حرف نمیزنه
و این طفله که کلمتر کن چطور؟
9 سالشه تا 5 سالگی راه افتاد سر کلش رو زیاد میجنبید از لحاظ نگاه کردن حرکات دست اضافه زیاد داشت روانشناس کودکان قسمت چپ مغزش خوب کارنم ولی باید تحت آموزش باشن که بدتر نشد
شور چیت میتونم این طفل که کلانت کارهای خودم انجام بده
خیلی کم خودش غذا میخوره از دستش استفاده میکنه تشناب بردنش هم خبر نمیکنه تمام کردنش اینا رو نمیتونه بر بیاد فقط هم که راه میره دیگه فقط یه ذره در بیرون که میره هوش و حواسش هست ترس عجیبی هم داره از بیرون رفتن هوشیاریش بد نیست
اینطور خرابی نمیکنه مثلا یا برادرک خود بزنه یا کدوم چیزا بزنه
یه ذره خشن هست چون گپ نمیتونه بزنه منظور خوش رو نمیتونه بفهمونه وقتی که گرسنه هست یا تشنه هست یا یک ناراحتی داره خیلی خشنه حمله میکنه به خواهر خودش یا مثلا به برادر کوچکترش موهاش خیلی میکشه پرت میکنه
چند تا فلک داری؟
من 5 تا
صرف همین 2 تا فلک
میشکم دو تا میتارن 3 تا دخترم سالمن خیلی هم زرنگن خیلی هم باهوشن مکاتبشون همیشه شاگرد اول بودن زود حرف زدن زود راه رفتن زود خواندن نوشتن یاد گرفتن دو تا بچه اینطوری شدن
خب دکترو نگفتن علت از این مریضی چی؟
خب یکی دو تا از دکترها میگفتن که احتمالا استرس استراب شدید داشتید در دوره بارداری این بارداریش با بقیه بچه های دیگه هم دختر رو فرق میکرد حرکت نداشتن این مشخص بوده از قبل هم چه مشکلی داشته اینا رو میشد من با شوهرم فامیل هستیم احتمال میدم شاید همی باشه که ازش فامیل اینطور بوده
نبوده غذای مقوی برای مادران در هنگام حاملگی، بی توجهی دکتران نسایی و ولادی در هنگام تولد کودک و نرسیدن مقدار کافی اکسیژن در دماغ در زمان تولد از جمله عوامل مهمی می باشد که باعث کندی ذهن در کودکان می شود. اما در افغانستان مراکزی به خاطر پرورش و آموزش این کودکان وجود ندارد. ولی در این اواخر یک مرکز آموزشی روانی در شهر کابل تأسیس شده است که در آن علاوه بر اطفال نرمال، از اطفالی که به مریضی کن ذهنی دچارند نیز مراقبت صورت میگیرد. ظاهر شمس یک تن از روانشناسان افغانستان و مسئول این مرکز در مورد چگونگی برنامه هایشان برای این گونه اطفال گفت:
ما چند نوع روش های درمانی داریم. یکی از روش های درمانی ما قصه درمانی است. ما برای بعضی اطفالی که صحبت کردن را میفهمند، قصه را میفهمند، ما برشان قصه های کودکانه برشان میگیم و استاد حتی تمثیل میکنه. اینا از امو رفتار استاد و از رفتار اطفال دیگه اینا یاد میگیرن. یک درمان دیگه است به نام حرکات درمانی. مثلا بالای یک میله دبل اینا را برن، یا مثلا بالای یک چوبی که به شکل اندرچو جور میشه اینا اندرچو بخورن، یا سر تخته هایی که اینطور سر دو تخته مانده میشه سر زنا حرکت کنن تا اینکه توازن خود حفظ کرده بتونن. توپ ها را میگیرن، بلاک ها میسازند، اشکال مختلف دیگه به نام رنگ درمانی. مثلا موم های رنگ داریم، رنگ آبی و رنگ سرخ و رنگ نارنجی و رنگ های مختلف متعدد داریم. اطفال با اینا بازی میکنن. این خود حرکات دست و انتخاب رنگ ها برای زیاد بسیار زیاد مهم است، اوایی سر روانشان تاثیر میکنه. بعضی از پزل های بسیار ساده داریم، پزل ها بگیم یا معماهایی که دو پارچه ای است، مثلا یک تاسه دو توته شده، یا دو بخش یک حیوان است، مثلا پشک یا یک سگ و یا یک شتر. وقتی که اینا ایره با هم یک جای میکنه یک حیوان ساخته میشه.
یعنی ذهنشون رو در کار مندازیم،
ذهنشون رو در کار مندازیم، فعالیت های حرکی دستایشون رو به کار مندازیم. به نام اسپیچینگ تروفی یا صحبت درمانی امرشون صحبت میکنیم. بعضی کلمات برشون در یک هفته یک تعداد کلمات برشون یاد میتیم و اثرشون تمرین میکنیم. میخوایم مثلا قلم بته، قلم پس در جایش بون. مثل از این فعالیت های ما دیگر نظر به هر روز فرق میکنه.
چقدر سهولت از برای خانوادهشون، یعنی مراقبت از اطفال مشکل از برای خانواده؟
یقینا مثلا اینا وقتی که تنها باشن خرابکاری ها میکنن، به چیزای خطرناک دست میزنن، به کار دست میزنن، به سیستم برق دست میزنن. و یک نفرم اگه در خانه باشه تمام روز باید با اینا مصروف باشه. در پهلوی از این بعضی فعالیت های آموزشی برشون داده میشه. این فعالیت های آموزشی برای رشد ذهنشان، بر رشد فعالیت های رفتاریشان. مثلا اینا لبوتای خود خودشان پوشیده میتونه، تکمای خود خودشان بسته میکنه، یک چیزشان اگر گم میشه او را میپالن، پیدا میکنن، از لحاظ اجتماعی یا رشد میکنن، با اطفال دیگه مراوده میکنن، دست میتن، سلام میتن.
چی علت باعث شد که این مرکز را ساختین و اطرا اطفالی که مشکل دارن از اونها مراقبت کنین؟
ما میخواستیم تنها یک مرکزی داشته باشیم برای اطفال نرمال. مراجعین وقتی که خبر شدن که من یک استاد روانشناسی هستم اومدی مورد کمک کرده میتونم، و ما رو ناگزیر هم ساختن، به خاطر از اینکه برای ما هم مشکل بود که ما برای یک شاگرد یک استاد باید داشته باشیم. یعنی برای یک شاگرد ما میشه که یا برای دو شاگرد میشه ما دو استاد یا سه استاد داشته باشیم، در غیر از او بسیار مشکل است. خود محبت درمانی یکی از موضوعات فوق العاده ماست.
استاد بعضی خانواده هستن که یا آگاهی ندارن از این مرکز، یا توان پرداخت شنا دارن که دی مرکز تفلاشونه بیارن. شما قسمی که یک روانشناس هستین، مشورتون بر از مو خانواده چی است؟
ما در شرایط عادی نیاز به این داریم که خصوصیات کودک یک خانواده باید یاد داشته باشه. خانواده ما که حتی اطفال عادی دارن، اینا باید در مورد تربیه سالم کودکان اینا باید تحقیق بکنن. اینترنت وجود داره، رسانه ها وجود داره، از اینا استفاده اعظمی کنن. مراکز مشاوره وجود داره، رسانه های ما به خصوص تلویزیون ها، به عوض از اینکه برای سریال های رقابتی که نیاز لحاظ فرهنگی برای ما لازم است، نیاز لحاظ عقیدتی که یک طفل عادی چی رقم تربیت میشه، یک طفل غیر عادی مشکلاتش ده چند بالاتر است.
قسمی که اولین مرکزی است که شما ایجاد کردین،
بله،
چقدر ضرورت است و چقدر نیاز است؟
یکی از گپایی که متاسفانه که فامیلا هنوز نمیپذیرن که اطفالشان غیر عادی هستن، میترسن از اینکه مردم به نام های این و آن واره یاد نکنن، اینا همی گپ پنهان میکنن و یک وقتی میشه که دیگه او از علاج میبره. پیام کوچک مدی است که کسایی که اولادشان دارای چنین مشکلی است، هر چی زودتر در سنین پایان اینا رو به متو مراکز اینا رو برسانن. نیاز بسیار است.
پس بهتر است که چنین مراکز در بیشتر نقاط افغانستان به خاطر آموزش و پرورش این گونه اطفالی که کن ذهنی دارند تأسیس شود، و از سوی هم والدینی که اطفال و کودکانشان به مریضی کن ذهنی و رشدی مبتلا هستند، آنان را از نظر دور نینداخته و نسبت به اطفال عادیشان بیشتر و بهتر از آنان مراقبت کنند و با در نظر داشت خصوصیات خاص آنان به تعلیم و تربیت و پرورش این گونه اطفالشان رسیدگی نمایند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.
زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم، زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم، کلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم، کلبه ویرانم به تو سرد است چی کنم، چی کنم چی کنم به تو من ای زندگی را، چی کنم چی کنم به تو من ای زندگی را، زندگی هر نفسش رنج و درد است چی کنم. دو دیده بی قرار است از جدایی، دل من داغ دار است از جدایی، از جدایی دل من داغ دار است از جدایی، بیا دل بر به عهد خود وفا کن.